را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. بر اثر یک انفجار در ایبک مرکز ولایت سمنگان دست کم 4 نفر زخمی شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی افغانستان، یک بم دستی به سمت نمازگزارانی که برای ادای نماز جمعه در مسجد جوی زندجان این ولایت آمده بودند پرتاب شده است. این رسانه‌ها به نقل از مقامات محلی طالبان گزارش دادند که پس از این حادثه 2 فرد مظنون دستگیر شدند. رادیو آزادی نمیتواند به گونه مستقل این رویداد را تایید کند. تا هنوز مسئولیت این رویداد را گروه به دوش نگرفته، اما در گذشته شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت بسیاری از بمبگذاری ها و حملات اخیر در افغانستان را پذیرفته است. مهاجر افغان عمدن و با انگیزه اسلامی بر مردم در مونیخ حمله کرده است. این را سارنوال یک مقام ارشد سارنوالی در شهر مونیخ جنوری گفته است. با گفته او، تحقیق کننده ها باور دارند که حمله دیروز در این شهر عمدی و با انگیزه اسلامی انجام شده است. گابریل تلمن، رئیس سارنوالی مرکزی مبارزه با تندروی و تروریسم در مونیخ، امروز گفت که فرد مظنون در جریان بازپرسی اعتراف کرده که قصداً موتر خود را به جمعی از مردم رانده است. خانم تلمن همچنان گفته که ماموران پلیس شهادت دادند که فرد مظنون هنگام حمله شعار الله اکبر را سر داده است. با گفته پلیس جرمنی، در این حمله حداقل 36 تن به شمول یک دختر 2 ساله زخمی شدند و وضعیت صحی 2 تن وخیم است. امروز 26 ماه دل و 36مین سال روز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان است. نیروهای شوروی سابق در 24 دسامبر سال 1979 به افغانستان حمله کردند و روند عقب نشینی آنها در 15 می 1988 آغاز شد و در 15 فوریه 1989 تکمیل شد. در طول بیش از 9 سال این تهاجم صدها هزار نفر در افغانستان کشته شدند، میلیون ها نفر دیگر آواره و مهاجر شدند و بسیاری از شهرها و قریه های این کشور ویران شدند. بر اثر انفجار بر موتر کارکنان معدن زغال سنگ در ایالت بلوچستان پاکستان دست کم 11 نفر کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام شبه نظامی محلی گفته که معدنچیان در حال حرکت به سمت معدن هارنای در این ایالت بودند که با یک وسیله انفجاری کار گذاشته شده در جاده برخورد کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی پاکستان در این منطقه با جدایی طلبان مسلح می جنگند. این مقام که نخواست نامش فاش شود گفت که این وسیله انفجاری کنار جاده احتمالاً از راه دور منفجر شده است. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. شورای جهانی کرکت اعلان کرد که امسال مقدار مجموعی جوایزی که به تیم‌های اشتراک کننده در چمپیونز ترافی یا جام قهرمانان اعطا می‌کند به 6,900,000 دلار افزایش داده شده است. این رقم 53% نسبت به سال 2017 را نشان می‌دهد. بر اساس اعلام شورای جهانی کرکت، تیم برنده جایزه 2,240,000 دلار را از آن خود خواهد ساخت. برای تیم دوم 1,120,000 دلار جایزه در نظر گرفته شده است. به این ترتیب هر تیمی که به دور نیمه نهایی راه می‌یابد 560,000 دلار دریافت خواهد کرد. مسابقات چمپیونز ترافی به اشتراک افغانستان در 19 فوریه در پاکستان آغاز می شود. از آنجا که تیم هند حاضر نشده با پاکستان سفر کند، بازی های هند در امارات متحده عرب برگزار خواهد شد. و قرار است امروز جمعه نشست بین مقامات ارشد آمریکایی، روسیه و اوکراین در مونیخ جرمنی برگزار شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شب گذشته در کاخ سفید اعلام کرد که نمایندگان آمریکا و روسیه در این نشست در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت خواهند کرد و از اوکراین نیز برای شرکت دعوت شده است. ترامپ اشاره نکرد که مقامات کدام کشورها در این نشست شرکت خواهند کرد، اما شرکت کنندگان را مقامات ارشد 3 کشور خواند و افزود که در مورد راه‌های پایان دادن به جنگ تقریبا 3 ساله در اوکراین گفتگو خواهند کرد. قصر سفید در مورد این دیدار بیانیه صادر نکرده است، اما قبلا گفته بود که جی دیونس معاون رئیس جمهور، مارکو روبیو وزیر خارجه، پیت هگزت وزیر دفاع و کیت کلارک نماینده ویژه ترامپ در امور روسیه و اوکراین در کنفرانس مونیخ شرکت خواهند کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داره. حمله روز گذشته یک جوان افغان بر تجمع در شهر مونیخ جرمنی و عواقب آن بر مهاجرین افغان. یک افغان باشنده جرمنی میگوید
این رویدادها امرقمی که شما میفهمید تاثیرات خیلی ناگوار داره بالای پرونده مهاجرین، بالای زندگی مهاجرین و بالای آینده اونا.
شماری از متقاعدین افغان میگویند حکومت طالبان باید حقوق تقاعدشان را پرداخت کنند، در غیر آن دست به اعتراضهای گسترده خواهند زد. یک تن از آنان گفت
اولادای ما خودک میخورند، چوب داریم، بعدن او داریم، نان داریم، بعدن پیسه داریم. از 4 سال است که تقاعد ما بند است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد از حضور شماری از گروه‌های تروریستی از جمله القاعده در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. یک باشنده کابل به رادیو آزادی گفت
کناری که مردم افغانستان از ناحیه فقر و همچنان از ناحیه بیکاری رنج میبرد، حملات انتحاری و انفجاری نیز بالای صحت روانی باشندگان کابل بسیار تاثیر منفی گذاشت.
کنفرانس امنیتی مونیخ جرمنی امروز آغاز شد. ایران در شهر قشم ولایت هرمزگان صدها واحد تجارتی مربوط به پناهجویان افغان را بسته است.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک مقام ارشد سارنوالی در شهر مونیخ جرمنی گفته است که تحقیق کننده ها باور دارند که حمله دیروز در این شهر عمدی و با انگیزه اسلامی انجام شده است. فرد مظنون یک مهاجر افغان معرفی شده که 24 سال سن دارد. در این حمله 36 تن به شمول یک کودک 2 ساله زخمی شدند که وضعیت صحی 2 تن از زخمی ها وخیم دانسته شده است. بیشتر از امید مرزبان میشنوید.
گابریل تلمن رئیس سارنوالی مرکزی مبارزه با تندروی و تروریسم در مونیخ امروز گفت که فرد مظنون در جریان بازپرسی اعتراف کرده که قصداً موتر خود را به جمعی از مردم رانده است.
به اساس آنچه که تا حال می‌دانیم، می‌توانم بگویم که این حمله با انگیزه اسلامی انجام شده است. وضعیت آنچنان است که قبلاً گفتم و بررسی ما به اساس چشم دید ما، آنچه که مطالعه کرده ایم و آنچه فرد مظنون گفته است انجام شده.
خانم تلمن همچنان گفت که ماموران پلیس شهادت دادند که فرد مظنون به اسم فرهاد نوری هنگام حمله شعار الله اکبر سر داده است، اما او افزود که شواهد وجود ندارد که نشان دهند این مظنون با سازمان‌های تروریستی رابطه داشته. این مقام سارنوالی مونیخ از ارائه جزئیات بیشتر درباره جزئیات تحقیقات از فرد مظنون خودداری کرد. به گفته پلیس جرمنی در این حمله حداقل 36 تن به شمول یک دختر 2 ساله زخمی شدند و وضعیت صحی 2 تن وخیم است. مقام های جرمنی امروز جمعه همچنان با اصلاح اطلاعات قبلی گفتند که فرد مظنون با سند اقامت قانونی در جرمنی زندگی میکرد و هیچ سابقه جرمی نداشت. پیش از این دیروز یواخیم هرمن وزیر داخلی ایالت باویریا گفته بود که مظنون سابقه جرمی دارد، درخواست پناهندگی او رد شده ولی هنوز از جرمنی اخراج نشده. خبرگزاری دیپی جرمنی امروز گزارش داد که فرهاد نوری در اواخر سال 2016 زمانی به جرمنی پناهنده شد که هنوز 18 ساله نشده بود. با گزارش این خبرگزاری تقاضای پناهندگی او در سال 2020 رد و به او دستور داده شد که جرمنی را ترک کند، اما در سال 2021 حکومت ایالتی به او اجازه اقامت را داد. دی پی ای همچنان گزارش داده که فرهاد نوری سپس آموزش های مسلکی را تکمیل کرد و به حیث مأمور امنیتی در 2 شرکت امنیتی کار میکرد. شماری از افغان ها از وقوع چنین رویداد ابراز نگرانی کرده و میگویند که میتواند بالای پرونده های مهاجرین افغان در جرمنی تاثیر بگذارد. شمس میرزایی یکی از این افغان ها مقیم در جرمنی به رادیو آزادی گفت
ممیال دوستایی هستند دالمان و من میشناسم از نزدیک، پرونده هایشان زیر بررسی است در اداره مهاجرتی آلمان و اونا قطعا نگران هستند از این بابت، بخاطر که این رویدادها امرقمی که شما میفهمید تاثیرات خیلی ناگوار داره بالای پرونده مهاجرین، بالای زندگی مهاجرین و بالای آینده اونا.
همچنان این اتفاق بحث‌های انتخاباتی را در جرمنی دوباره به مسائل مهاجرت متمرکز ساخته است. انتخابات جرمنی در 23 فوریه برگزار می‌شود. زاهد مصطفی، یک نویسنده افغان که در جرمنی زندگی می‌کند، به رادیو آزادی گفت:
بدون شک آنچه که در مونشن آلمان توسط یک شهروند افغانستانی اتفاق افتاد، می‌تواند روی پالیسی مهاجرتی آلمان در کل و به خصوص در قبال افغانستان ها تأثیر بگذاره، برای اینکه این حمله در کنار یک سری حملات دیگری انجام میشه که در او هم شهروندان افغانستان دخیل هستند و ما دیدیم که احزاب یا جریان راست افراطی در آلمان چقدر در زمان انتخابات از استفاده تبلیغاتی کرد.
همزمان با این محاکمه، یک افغان دیگر که متهم به حمله ماهمه سال 2024 در شهر منهایم جرمنی است، دیروز پنجشنبه آغاز شد. حمله کننده که سلیمان ای معرفی شد، متهم است که 6 تن را با ضرب چاقو به شدت زخمی کرد. یکی از زخمی ها که مامور پلیس بود سپس جان داد. سارنوالان گفتند که او این حمله بر تظاهرات ضد مسلمان ها را با انگیزه جهادی انجام داده بود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از متقاعدین افغان می گویند حکومت طالبان باید حقوق تقاعدشان را پرداخت کنند، در غیر آن دست به اعتراض های گسترده خواهند زد. این متقاعدین به رادیو آزادی گفتند وضعیت اقتصادیشان به شدت بدتر شده و بدون هیچ گونه امکانات زمستان سخت را سپری می کنند. وزارت مالیه حکومت طالبان در ماه جدی سال روان از متقاعدین خواست تا برای اثبات حقوق تقاعدشان به محکمه اختصاصی حقوق تقاعد مراجعه کنند. اما اعتراض کنندگان می گویند حقوق تقاعد حق مسلمشان است و اسناد و سابقشان در ریاست خزانه تقاعد موجود است. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 هجری شمسی حقوق متقاعدین را پرداخت نکردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
موسی احمدی، یکی از متقاعدین باشنده ولایت کابل، میگوید وضعیت اقتصادیش به شدت بدتر شده و حتی پول مصارف پیشبرد زندگی روزمره‌اش را ندارد. وی به رادیو آزادی گفت:
اولادای ما خونک میخورن، ده چوب داریم، ده بیادر آو داریم، ده نان داریم، بیادر ده پیسه داریم. از 4 سال است که تقاوت ما بند است و این دولت طالبان تقاوت ما را اجرا نمیکنند. ما بیادر کراچوانی میکنیم، بسیار بر روزگار فلاکتبار زندگی میکنیم. بیادر مزدورکاری میریم، اونجا کارگری نیست. ما را بیادر کسی هم بارم سر باده میبرم میگری سپید استی.
خان جان، یک متقاعد دیگر باشنده ولایت کابل هم میگوید که زمستان سخت و سردی را بدون هیچ نوع وسیله و امکانات گرما سپری میکند.
کارمند سابق وزارت معارف هستم. 4 سال میشه که اصلا نوازو بخی خواب است. یک دفعه خواهم این برنامه را بند کردن. باز دفعه دیگر اعلام کردن که میتیم، اما حسابشان تا حال معلوم نیست. ما کل زندگی به دولت خدمت کردیم. باید حق ما داده شود.
این متقاعدین افغان میگویند حکومت طالبان باید حقوق مسلمشان را پرداخت کنند، در غیر آن دست به اعتراضهای گسترده خواهند زد. قابل یادآوری است که پیش از این هرچند ده ها تن از این متقاعدین در پایتخت کابل و ولایت‌های دیگر بارها دست به اعتراض زدند، اما از طرف حکومت طالبان تا حال حقوقشان پرداخت نشده است. این متقاعدین میگویند حقوق تقاعدشان باید بدون کدام دلیل و مثل حکومت‌های گذشته برایشان پرداخت شود. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 هجری شمسی حقوق متقاعدین را پرداخت نکردند. هبت الله خونزاده، رهبر طالبان، با صدور فرمان حقوق متقاعدین را لغو اعلام کرده و دستور داد که دیگر از معاش کارمندان برحال پول به منظور پرداخت حقوق تقاعد کسر نشود. اما پس از اعتراض متقاعدین و واکنش‌های ملی و بین المللی در برابر این تصمیم، در ماه جدی سال جاری رهبر طالبان دوباره با صدور فرمان اشت مدعی به استر محکمه طالبان دستور داد تا محکمه ویژه را برای بررسی قضیه های متقاعدین ایجاد کند. این فرمان متقاعدین را مکلف ساخته تا به این محاکم عارض شوند و این محاکم ویژه وظیفه دارند تا تمام اسناد کاری متقاعدین را بررسی کرده و پس از شنیدن دلایل قانونی نسبت به حقوق آنان تصمیم گیری کنند. اما بسیاری از متقاعدین با نگرانی و انتقاد از فرمان هبت الله خونزاده کرده رهبر طالبان که آنان را ملزم به مراجعه به محاکم برای اثبات حقوقشان میکند، معتقدند که روند جدید به جای رفع مشکلاتشان باعث طولانی تر شدن این بحران خواهد شد. اعتراض کنندگان میگویند اسناد و سوابقشان در ریاست خزینه تقاعد موجود است و به آن مراجعه شود. و گفته انجمن متقاعدین افغانستان، طبق گزارش سال 1401 حدود 170 هزار متقاعد ملکی و نظامی در کشور وجود دارد. حقوق تقاعد پول است که به کارمندان سابق دولت پس از 65 سالگی یا 40 سال خدمت اختصاص می‌یابد و پس از فوت متقاعد به همسر یا فرزندان او تا سن 18 سالگی پرداخت می‌شود. گفتنی است که در نظام جمهوری هم متقاعدین در برخی موارد با مشکلات از جمله تأخیر در دریافت آن روبرو بودند، اما حقوقشان پرداخت می‌شد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شورای امنیت سازمان ملل متحد از حضور شماری از گروه های تروریستی از جمله القاعده در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. تیم تحلیل پشتیبانی و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که اعضای رده پایین و رهبران ارشد این گروه در نقاط امن در ولایات مختلف از جمله کابل پایتخت افغانستان به سر می‌برند. هرچند حکومت طالبان تا کنون در این مورد اظهار نظر نکرده، اما پیش از این چنین ادعاها را رد کرده است. جزئیات بیشتر را با هم می‌شنویم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به حضور گروه‌های تروریستی مانند القاعده، دولت اسلامی یا داعش و جماعت انصارالله در افغانستان ابراز نگرانی کرده، آنچه پیش از این حکومت طالبان همواره رد کرده است. تیم تحلیل پشتیبانی و نظارت بر تحریم‌های این شورا در 35مین گزارش خود که به تازگی منتشر شده اعلام کرده که طالبان لشکر منصوری، یک واحد بمبگذار انتحاری متشکل از جنگجویان جماعت انصارالله و القاعده را در ولایت بدخشان مستقر کرده است. بر اساس این گزارش، طالبان از این قطعه انتحاری علیه داعش و دیگر جبهات مخالف خود استفاده می کند. جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان از جمله گروه‌های نظامی و سیاسی هستند که حملات را علیه طالبان در کابل و تعداد از ولایت دیگر افغانستان سازماندهی کردند. در این گزارش همچنین آمده که طالبان به القاعده اجازه ایجاد پایگاه، پناهگاه‌های امن و کمپ‌های آموزشی را در افغانستان داده است. در گزارش تیم تحلیل پشتیبانی و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده که اعضای رده پایین القاعده با خانواده‌های خود در مناطق قلعه فتح‌الله، شهر نو و وزیرک برخانه شهر کابل زیر نظر استخبارات طالبان زندگی می‌کنند. بر اساس این گزارش، رهبران ارشد القاعده به مناطق روستایی از جمله روستای بلغلی در ولایت سرپل و همچنین به ولایت‌های کنر، خزنی، لوگر و وردک منتقل شدند. در این گزارش با حضور و بودوباش حمزه صالح ابن سید الغمدی و ابو اخلاص المصری از رهبران ارشد القاعده در مناطق شیرپور و افشار شهر کابل نیز اشاره شده است. علاوه بر این، گزارش در مورد کمپ‌های آموزشی جماعت انصارالله در خوست، تهدیدات بین‌المللی شاخه خراسان دولت اسلامی و داعش و مسیرهایی که داعش برای ورود به افغانستان از آن استفاده می‌کند جزئیات داده است. همزمان شماری از شهروندان کابل از حوادث اخیر امنیتی در این کشور ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان می‌خواهند که امنیت را تقویت کند. حکمت و گیتا، دو تن از باشندگان این شهر، در گفتگو با رادیو آزادی افزودند:
حوادث امنیتی پیخی چی کابل کشی او
حوادث امنیتی اخیر که در کابل و سایر ولایت رخ داده است، همه ما را بسیار نگران کرده است. هر وقت خانه را ترک میکنم نگران این هستم که آیا سالم به خانه برمیگردم یا نه. خانواده من نیز نگران همین موضوع هستند.
کناری که مردم افغانستان از ناحیه فقر و همچنان از ناحیه بیکاری رنج میبرد و حملات انتحاری و انفجاری نیز بالای صحت روانی باشندگان کابل بسیار تاثیر منفی گذاشت. پس از حکومتی که فعلی در افغانستان که حکومت طالبان است، امنیت سرتاسری که در افغانستان اونا به مردم اطمینان بدن، همان گونه امنیت باید در افغانستان برقرار شود تا مردم بتوان در فضای خوب زندگی بکنند.
سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این گزارش گفته است که به هیچ گروه تروریستی اجازه فعالیت نمی دهد. ذبیح الله مجاهد در گفتگو با رسانه خصوصی طلوع نیوز افزود که برخی از کشورها و حلقات استخباراتی افکار عمومی را در سازمان ملل و شورای امنیت تخریب می کنند و به گفته وی از این آدرس برای تبلیغ علیه افغانستان استفاده می کنند. شایان ذکر است که گروه دولت اسلامی آدایش مسئولیت تعداد از حملات مرگبار در افغانستان را بر عهده گرفته که آخرین آن انفجار در مقابل کابل بانک در شهر کندز بود که به گفته مقامات محلی طالبان حداقل 5 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. اما برخی منابع طالبان به رادیو آزادی گفتند که تعداد کشته شدگان به 17 نفر رسیده است. پیش از این بازرس ویژه دولت آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در 31 جنوری سال روان گزارش را منتشر کرده بود که در آن گفته شده بود طالبان از یک سو اقدامات را علیه داعش و دیگر گروه های مخالف در عراق و سوریه انجام دادند، اما در برابر فعالیت های دیگر گروه های تروریستی مانند شبکه القاعده و تحریک طالبان پاکستان یا TTP سکوت کردند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان این گزارش را تکذیب کرده بود.
نحمد الله Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохранит зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
آیا ایالات متحده می تواند روسیه و اوکراین را به پای میز مذاکره در مونیخ آلمان بکشاند؟ این سوال است که در رابطه با کنفرانس امنیتی مونیخ مطرح شده است. کنفرانسی که همین اکنون به اشتراک رهبران جهان در حال برگزاری است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شام پنجشنبه در نشست در قصر سفید گفت که مقامات ارشد ایالات متحده، روسیه و اوکراین در این نشست شرکت خواهند کرد. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
کنفرانس امنیتی مونیخ که روز جمعه افتتاح شد می تواند با تلاش ها برای پایان دادن به جنگ جاری در اوکراین با ویژه تلاش هایی که توسط ایالات متحده آغاز شده است مهم باشد. نزدیک به 3 سال از حمله روسیه به اوکراین می گذرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شام پنجشنبه در قصر سفید اعلام کرد که نشست از قبل برنامه ریزی شده بین مقام های ارشد آمریکایی، روس و اوکراینی در روز نخست کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار خواهد شد. ترامپ گفت نماینده های امریکا و روسیه حضور خواهند داشت و از اوکراین نیز دعوت شده. قصر سفید در مورد این دیدار بیانیه صادر نکرده است، اما قبلا گفته بود که جی دی وینز معاون رئیس جمهور، مارکو روبیو وزیر خارجه، پیت هاگست وزیر دفاع و کیت گلوک نماینده ویژه ترامپ در امور روسیه و اوکراین در کنفرانس مونیخ شرکت خواهند کرد. در این حال رسانه‌های اوکراینی به نقل از دیمیتری لیتیون سخنگوی رئیس جمهور اوکراین اعلام کردند که هیچ ملاقات با نمایندگان روسیه برنامه‌ریزی نشده است. لیتیون در بیانیه گفته است که انتظار نمی‌رود با مقامات روسیه در مونیخ مذاکره شود. در آستانه این نشست رهبران سیاسی، مقامات ارشد نظامی و دیپلمات‌ها بر دیپلماسی شدید تاکید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که خواهان پایان دادن هرچه سریع‌تر جنگ در اوکراین است، در 12 فوریه اعلام کرد که بیش از 1.5 ساعت با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلفنی صحبت کرده است و دو طرف توافق کردند که مذاکرات صلح را برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین آغاز کنند. کیف و متحدان اروپاییش واکنش متفاوت به این اعلام داشتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به صراحت گفته است که کیف هیچ توافقی را که یکی از طرفها اوکراین نباشد نخواهد پذیرفت. کیف نگران است که نتیجه تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ در قلمروش به نفع اوکراین نه بلکه به نفع مسکو تمام شود. رهبران اروپایی همچنین نسبت به استراتژی ایالات متحده ابراز نگرانی کردند، به ویژه در مورد اینکه اگر ایالات متحده امتیازات بر روسیه بدهد، حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین می تواند در خطر باشد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد و گفت که هر گونه توافق سریع می تواند یک توافق بد باشد. با توجه به این نگرانی ها و ضرورت پایان دادن به جنگ در اوکراین، دیدار معاون رئیس جمهور و وزیر خارجه امریکا با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در آشیای کنفرانس مونیخ برنامه ریزی شده است. ترامپ پس از صحبت با پوتین در 13 فوریه با رئیس جمهور اوکراین نیز گفتگو کرد و گفت که او به زلنسکی اطمینان داده است که در هر گونه گفتگوهای صلح با روسیه یک چوکی برای اوکراین نیز اختصاص خواهد داشت.
بیشتر از خبر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سارنوال شهر قشم ولایت هرمزگان ایران گفته که صدها واحد تجارتی در این ولایت بسته شده که به گفته او توسط اتباع خارجی غیر مجاز اداره میشدند. خبرگزاری تسنیم ایران امروز خبر داده که امید مهدوی مهد روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در این مورد توضیحات داده است. خبرگزاری از قول وی گزارش داده که گفته است آن افرادی که خانه های مسکونی و واحد های تجارتی را به اتباع خارجی غیر مجاز کرایه می دهند طبق قانون مجرم شناخته شده و جایدادهایشان مهر و لاک خواهد شد. مقامات و رسانه های ایران اصطلاح اتباع خارجی غیر مجاز را برای پناهجویان افغان استفاده می کنند. همزمان با این یک تعداد از پناهجویان افغان در ایران هم از مشکلات روزافزون خود در این کشور شکایت دارند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
به ادامه محدودیت‌ها بر مهاجرین افغان در ایران، سارنوال شهر قشم ولایت هرمزگان این کشور اعلام کرده که 700 واحد تجاری را بسته که به گفته وی از سوی اتباع غیر مجاز خارجی اداره می‌شد. امید مهدوی مهد این اقدام را برای تنظیم و کنترل آنها مهم دانسته است. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که آقای مهدوی مهد این اظهارات را در یک کنفرانس خبری بیان کرده و افزوده که کرایه دادن یا فروش خانه ها و واحد های تجاری به اتباع غیر مجاز خارجی ممنوع است و معاملات کنندگان طبق قانون مجرم شناخته می شوند و املاک آنها نیز مهر لاک خواهد شد. مقامات و رسانه های ایرانی از اصطلاح اتباع غیر مجاز خارجی به مهاجرین افغان در این کشور استفاده می کنند. در این حال برخی از مهاجرین افغان در ایران نیز از افزایش مشکلات خود شکایت دارند. یکی از آنان که به دلیل اساسیت موضوع خواست از اون نام ببریم بر رادیو آزادی گفت
شام بود کل ما را گرفتن اثر کار بردن پا مدید مرکز دیپورتی دیگه ما رفیقم رفتیم از چیز سودا بخریم اما تو فامیده گریختیم بر آمدیم این طرف دیگه کار را رفتیم کل اگر از کارم ایلا کدن کشیدن بره گفت یادر فامیده دیگه نیست کار مار بخاطره که چند نفر گرفتن اثر کار بردن دیگه کل اگر آلا فامیده کشیدن آم از کار دیگه نمی پاهمیم وضعیت ما دیگه چی میشه دیگه ای که کل کارخانه را بسته کردن در ایران و کسی کار نمیتن ایرانی ها فقط کل اگر میکشن.
یک مهاجر دیگر افغان به نام گوهرشاد که به دلیل حفظ امنیت خود از ذکر مکانش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت
اینجا خیلی در مشکلات هسته کار کرده نمیتونه کار میکنه اونا را سرم بسته میکنه اصلا خیلی زیاد در ایران مشکلات زیاده اونا که بچه هم اونجا مغازه واسه که دستن نمیذاره که کار کنه چی کار کنیم مثلا خیلی مشکلات زیاده مثلا افغانستان نمیتونم بریم زندگی برای من خیلی سخت شده چی کار کنیم مثلا نمیتونم چی کار کنیم اونجا مشکلات اقتصادی ما خیلی زیاد است مثلا دکانها رو بسته میکنم.
گفتنی است که پیش از این پلیس ولایت یزد ایران اعلام کرده بود که 19 مرکز تجاری را به دلیل استخدام مهاجران غیر قانونی بسته است. مهاجرین افغان در ایران پیش از این نیز با مشکلات جدی دیگری از جمله ممنوعیت خرید نان از نانوایی ها، محدودیت در کار و تحصیل کودکانشان، محدودیت حساب های بانکی، آزار و اذیت، دستگیری و اخراج اجباری مواجه بودند که با گفته آنها این مشکلات زندگی آنان را دشوار کرده است. مرکز مشترک پناهندگی MMC در گزارشی که در 5 فوریه منتشر کرد اعلام کرده که مهاجرین افغان نه تنها با افزایش تهدیدات دستگیری و اخراج در ایران، ترکیه و تاجیکستان مواجه هستند بلکه با خشونت‌های اسوی مقامات دولتی نیز روبرو هستند. این سازمان حمایت از پناهندگان اضافه کرده بود که مهاجرین افغان در این کشورها با شرایط بد و رنج‌های زیاد مواجه هستند که نشان دهنده افزایش آسیب‌پذیری آنها در منطقه است. اخیراً سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلام کرده که از جنوری تا دسامبر 2024 بیش از 1,200,000 افغان بدون مدرک ثبت شده که از ایران به افغانستان بازگردانده شدند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaz